آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، خالصانه ترین سلام و درود و ارادت و تحیت خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی و ملکوتی نبی مکرم و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود و ارادت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر جای ایران عزیز اسلامی هستید، در هر جای عالم هستید و عشق و ارادت و محبت قرآن و اهل بیت در دلهاتون سرشار هست. انشالله که در همین مسیر هممون بمانیم تا لحظه آخر. خیلی خوشحالیم که امشب با افتخار در خدمت شما هستیم و این برنامه زنده رو تقدیم حضور شما میکنیم و طبق معمول هفته های گذشته در محضر استاد گرانقدر و دانشمند فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی است. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بنده هم خدمت حضرت عالی، بینندگان عزیز، عوامل محترم شبکه عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که این مدتی که دوستان رو ارتباطمون کمتر بود به خاطر ماه مبارک رمضان و بعد ایام عید فطر و انشالله قبول باشه در مال دوستان، عید فطرتون مبارک باشه در یاد گذشته و انشالله همه ما بتونیم در خدمت قرآن شریف و اهل بیت علیهم السلام باشیم و از مباحث قرآنی بهره برداری کنیم
انشالله. دوستان عزیز بیننده، خب حتما در جریان هستید که در برنامه قرآن و علوم جدید مباحثی که تقدیم حضور میشد، بحث اعجاز قرآن و بحث اعجاز تربیتی قرآن که مدت‌ها البته این بحث ادامه داشته، منتها در ماه مبارک رمضان به دلیل برنامه‌هایی که وجود داشته و جناب استاد هم شرایط رو مهیا نبوده که خدمت شما باشن، قرار هست که انشالله این مباحث رو ادامه بدیم و شما هم خیلی خوشحال میشیم اگر نکته مطلبی دارید به ما انتقال بدید. راه‌های ارتباطی رو دوستانمون در طول برنامه برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون که 301203 هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید برای ما پیام بدید و چنانچه سوال هم در خصوص موضوع برنامه اگر بزرگواری بفرمایید حول محور گفتگوی ما باشه، اگر سوال داشتید میتونید تماس بگیرید و ما با افتخار در خدمت شما هستیم. با توجه به مباحث قبلی که در مورد اعجاز علمی قرآن بوده، من میخوام درخواست بکنم از جناب استاد رضایی اصفهانی یه تعریفی رو از اعجاز علمی داشته باشن، ذهنیت دوستان بیننده ما آماده بشه تا انشالله بریم سراغ مباحث بعدی.
بله، همونطور که اشاره فرمودین بحث کلی این برنامه تو طول یکی دو سال گذشته بحث قرآن و علوم جدید بوده و تو همین راستا از قبل از نوروز وارد بحث‌های اعجاز علمی شدیم. اعجاز علمی رو تعریف کردیم و تو این جلسه هم انشاءالله می‌خوام بحث اعجاز تربیتی قرآن رو که کتاب‌های متعددی راجبش نوشته شده مطرح بکنیم. حالا منم در تایید فرمایش شما عرض بکنم که بینندگان عزیز اگر تو این زاویه یعنی بحث اعجاز تربیتی نکته‌ای دارن بفرمان که استفاده بکنیم. خب عرض کنم خدمتتون که در مورد اعجاز علمی قرآن اگر خاطر مبارک بینندگان عزیز باشید عرض کردیم که اعجاز علمی زیر مجموعه خبرهای غیبی قرآن
دور.
قرآن کریم حدود 86 وجه در اعجازش گفته شده که ما این رو جمع کردیم که کتاب علوم قرآن دو دوستان میتونن مراجعه بکنن، تاریخچه و مباحث و قائلین و اینها رو گفتیم. یکی از این 86 بعض اخبار غیبیه، یعنی گاهی قرآن یه خبر غیبی رو داده چه قبل از قرآن، چیزی نگفته بعد از قرآن چشم شده و بهش هم تحدی شده، گفته اگه میتونید مثلش رو بیارید. خب وقت اعجاز علمی به فرموده از آیت الله خویی و بزرگان دیگه زیر مجموعه اخبار غیبی قرآن، یعنی اینکه قرآن کریم یه خبر غیبی علمی میده تو حوزه تاریخ، تو حوزه عرض کنم که نجوم، مباحث کیهانشناسی، تو حوزه‌های پزشکی یا تو حوزه‌های علوم انسانی مثل تربیت، سیاست، امثال ذلک، یه خبر غیبی قرآن میده که اون خبر غیبی قبل از قرآن کسی بیان نکرده، بعد از قرآن کشف میشه. مثالش رو هم زدیم متعدد، برای یادآوری فقط اشاره میکنم. مثلا قرآن از زوجیت عام موجودات سخن میشه، خلقنا من کل شیء زوجین، از هر چیزی ما زوجا. این مطلبی بود که تا قرن بیستم کشف نشده بود، بعد معلوم شد که همه اشیا بل همه موجودات عرض کنم زوج هستن، درست؟ این خبر غیبی بود. یا مثلا بحث رفع از سماوات به غیر عمد این ترانه ها، بحث نیروی جاذبه رو قرآن اشاره کرد در سوره رعد و در سوره لقمان، ما یه اولم که خوندم در سوره زاریات آیه 47 بود،
درست؟
خب یا مثلا طرز میگیریم که قرآن تو حوزه تاریخ در سوره روم فرمود الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، خبر داد که ایرانیا پیروز شدن بر رومیا و به زودی شکست میخورن و روم پیروز میشه و همه اتفاق هم افتاد. یعنی یه خبر غیبی علمی رو قرآن داده. بله دوستان زحمت کشیدن آیه رو آوردن، یه خبر غیبی قرآن داده که رومیا شکست خوردن، ایرانیا پیروز شدن و بعدم ایرانیا شکست میخورن، رومیا پیروز میشن و همه اتفاق هم افتاد. این میشه اعجاز علمی. اعجاز علمی یه خبر غیبی است که قرآن در حوزه علوم طبیعی یا علوم انسانی داده، بعدش طبقش واقع شده و چون بهش تحدی شده که اگه میتوانید مثل قرآن رو تو این حوزه بیارین، اعجازه. عجز الناس عن اتیان مثله، مردم اون زمان نتونستن مثل اون مطلب رو که قرآن آورده بیارن. این علاوه بر اون ابعاد دیگر اعجاز قرآن مثل فصاحت و بلاغت و امثال ذلک. این خلاصه ای بود از مباحث چند جلسه گذشته تو مباحث اعجاز علمی.
درست. چون این تحدی که حالا قرآن آورده که توی زمینهای مختلف دیگه،
بله عرض کردم، آره. تو آیه تو سوره بقره و جای دیگه فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فرمود که اگر در مورد قرآن شک دارین مثل قرآن رو بیارین یا مثل یک سوره قرآن رو بیارین. بعضی جا فرمود 10 سوره از قرآن رو بیارین، بعضی جا گفت مثلش رو بیارین. خب بعد اینجا فرمود تو سوره بقره یک سوره بیارین مثل قرآن، یعنی یک سوره مثل سوره کوثر که یک خط بیشتر نی. اگه کسی بتونید مثل این رو بیارید از لحاظ لفظی و محتوایی، خب وقت این اعجاز ابعادی داره. این رو قبلا جلسات قبل بحث شد که یه بحثشون فصاحت و بلاغت که از لحاظ ادبی قرآن در اوجه، یک بودش بحثای اعجاز علمی شست، یه بودش بحثای اعجازهای عرض کنم که تاریخی شست، اعجازهای چی. این بیش از 86 وجه در مورد اعجاز قرآن گفته شده. بله دوستان زحمت کشیدن آیه رو آوردن، آیه 23 سوره بقره که فرمود که اگه میتونین مثلش رو از این عبد یعنی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بیارین. بعد او شهدا کم، هر کسی هم که غیر از خدا شما میتونین بیارین شاهد باشه که آیا شما میتونین چنین کاری رو بکنین یا نه. بعد دعایه بعد فرمود فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، اگه نتونستین بیارین، اگه نمیتونین. و بعد فرمود که ولن تفعلو، هیچگاه تا قیامت نخواهین تونست مثل قرآن رو بیارین. عرضونم که پس مراقب باشین که خودونو گرفتار آتش نکنین. جالب اینست که بعضی ها گفتن همین لن تفعلو که این آیه است یکی از ابعاد اعجاز،
نفی ابد میکنه،
نفی ابد میکنه، یعنی قرآنی خبر غیبی دادست اینجا، گفتست تا روز قیامت کسی نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. و این الان 1400 ساله، بیش از 1400 ساله که این خبر و قرآن داده و تحقق هم پیدا شده، یعنی هیچ کسی نتونست مثل قرآن رو بیاره. مطمئن لن تفعلو نفی ابده، یعنی الی یوم القیامه کسی نمیتواند مثلش رو بیاره. مثلش رو در آیات پزشکی مثلش رو در آیات کیهان شناسی، مثلش رو در آیات اقتصادی، مثلش رو در آیات تربیتی و ابعاد دیگر، چون من مثلهی اطلاق داره به اصطلاح فنی و همه ابعاد اعجاز قرآن رو میتونید بگیره، شمول زمانی داره، شمول مکانی داره و شمول احوالی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم و خداوند متعال رو از این بابت شاکر هستیم که واقعا ما زیر سایه قرآن هستیم، باید قدردان باشیم هممون. خب الحمدلله در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن بود، خیلی ها موفق شدیم روزی یک جزء قرآن رو بخوانیم و برخی ها شاید بیشتر از اینها توفیق داشتن. این باید مداومت داشته باشه که ما در طول سال هم تلاوت قرآن رو داشته باشیم و بر صورت روزی 50 آیه اگر بخوانیم جزء غافلین نخواهیم بود و در کنار خواندن قرآن توجه به معانی قرآن و تدبر در این آیات نورانی قرآن و در نهایت عمل به قرآن دیگه بهترینش هست که انشالله نصیب و قسمت شما عزیزان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت بشه.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم في عظمة الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب
خب با دیدن این صحنه ها ما پی به قدرت بیکران و بی‌حد و اندازه الهی میبریم. البته واقعا ما شاید خیلی از این قدرت های الهی رو ندیدیم با چشممون و ببینیم که واقعا در گوشه و کنار دنیا، در آسمان ها، در زمین چه اتفاقاتی رخ میده که همه نشان از قدرت الهی داره. دوستان عزیزی که برنامه قرآن و علوم جدید رو همراهی میفرمایند، لطف کنن بزرگواری کنن اگر سوالی دارن تو زمینه مباحث ما، البته مباحث گفتگوی ما، محضر جناب استاد رضایی اصفهانی، ما در طول برنامه پیام بدن، پیامک بدن، تماس بگیرن، سوالاتشون رو مطرح بکنن، به ویژه در مورد بحث قرآن و علوم جدید ما با افتخار در خدمتشون خواهیم بود. من ابتدای برنامه عرض کردم که بحث اعجاز تربیتی قرآن موضوع خاص برنامه امشب هست. خب شاید الان بگید این اعجاز تربیتی قرآن چی آقا؟ اگر میشه خود برامون توضیح بدیم، ما اول بدونیم این اعجاز تربیتی چی هست تا در موردش سوالاتمون رو بپرسیم. چشم، همین الان حضرت استاد توضیح میدن.
خواهش میکنم. بسم الله. عرض کنم خدمتتون که همونطور که عرض کردم در 86 وجه اعجاز قرآن که تا سال 92 گفته شده، یکی از وجوهش اعجاز تربیتی قرآن. در مورد اعجاز تربیتی که بخشی از اعجاز در حوزه علوم انسانیه، اینا عرض میکنم که این فضای فضایی است که جدید باز شده است تو بحثه قرآن. یعنی چیز حدود 10-15 سال است که در این زمینه کتاب و مقاله نوشته میشه. هرچند که اولین کسی که این مطلب رو اشاره کرده مرحوم علامه بلاغی در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن، اونجا ایشون تو ابعاد اعجاز قرآن اشاره میکنه که یکی از ابعاد اعجاز اخلاقی و تربیتی قرآن. اخلاق و تربیت هم متفاوته. فعل جمله عرض بکنم، اخلاق ارزش ها و ضد ارزش هاست، خوب ها بد ها، راستگویی خوب است، دروغگویی بد است. اما تربیت یعنی اینکه چگونه و از چه روشی، چه عواملی ما استفاده بکنیم که این راستگویی رو تو نهاد این کودک نهادینش بکنیم و عرض کنم که کودک را به اصطلاح بر اساس راستگویی تربیتش بکنیم. پس تربیت در حقیقت اون جنبه های عملی نهادینه کردن ارزش ها و ضد ارزش ها و اخلاقیات در نهاد انسان هاست. خب وقت مباحث تربیتی، حالا در مورد تربیت البته تعریف های زیاد شده است، من واردش نمیشه. در مورد اعجاز تربیتی قرآن، اولین کسی که اشاره کرد مرحوم علامه بلاغی در مقدمه آلاء الرحمن بود، تفسیر آلاء الرحمن که مرحوم علامه بلاغی هم رو آیت الله خویه اثر گذاشته، البیان رو نوشت و علوم قرآن رو در شیعه احیا کردن. از طریق اوشون بعد آیت الله معرفت در قم و تمهید هم روی مرحوم علامه طباطبایی اثر گذاشت و تفسیر المیزان رو ایشون نوشت. خیلی از جاها مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه و آیت الله خویی، آیت الله معرفت مطالب علامه بلاغی رو به نوعی مطرح میکنه. خب این یه نکته. دوم، بعد از ایشون تو دوره معاصر عرض کنم که تو جهان عرب یک کتاب در مصر داریم، یک کتاب در عراق داریم و در ایران هم برخی کتاب ها نوشته شده. در که نمونه هایش رو عرض می‌کنم، در مصر آقای دکتر مصطفی رجب یک کتابی نوشته به نام الاعجاز و تربوی للقرآن الکریم که بعدها البته ایشون یکی دوتا کتابی هم اضافه کرد تو این فضا و اعجاز تربیتی قرآن رو تو فضای مصر و اردن که ایشون ظاهرن تو اردن هم رفت اومد داشته، بعضی کتاباشون رو چاپ شده، این اعجاز تربیتی رو مطرح کرد که نمونه ایش رو انشالله در ادامه بحثا از قول ایشون من امشب مطرح کنم. توی عراق عرض کنم که پایان نامه دکتری گذرانده شد آقای ازرقی، دکتر ازرقی، تحت همین بحث اعجاز تربیتی قرآن بعد چاپ شد این کتاب که اعجاز تربیتی قرآن رساله دکترایی آقای دکتر ازرقی بود که عرض کنم خدمتتون که توی اونجا البته خیلی قوی تر از آقای مصطفی رجبیشون نوشت و معیارها و ملاک ها و اینها رو خیلی خوب بحث کرد. آقای مصطفی رجب بیشتر تو نمونه ها وارد شده ولی آقای ازرقی قوی تر و بهتر نوشته. بعد از اون در ایران هم کتاب ها و مقالاتی نوشته شد تو مجله قرآن و علم که دوستان ما در قم منتشر میکنن. توی این مجله مقالات متعددی راجع به اعجاز تربیتی قرآن نوشته شده. خود ما تو کتاب تفسیر میان رشته‌ای قرآن و تربیت، تو قرآن تربیت تو جلد ششمش، شش جلده، تو جلد ششمش، جلد ششمش بحث اعجاز تربیتیه و مفصل اونجا نمونه ها، ملاک ها، معیار ها، ضوابط بحث اعجاز تربیتی رو مطرح کردیم اونجا که این کتابم توی ایران چاپ شده و مورد استقبال هم واقع شده. عرض کنم خدمتتون که دیگرانی هم تو این فضای بسته اجازه تربیتی وارد شدن که من به همین مقدار بسنده میکنم. خلاصه کلام اینست که بحث اجازه تربیتی قرآن سه صورت میتونه داشته باشه. این سه صورت رو من اشاره میکنم، بعد اگه شو نمونه هاش رو عرض میکنم. یکی این که اجازه تربیتی قرآن به این معناست که در قرآن گزاره های تربیتی وجود داره که قبل از قرآن کسی نگفته است، بعد از قرآن عرض کنم که دانشمندان متوجه شدن که نمونهش رو مثلا تو آیه 233 سوره بقره اشاره کرده است آیه مصطفی رجب که توضیح خواهند. دوم اجازه تربیتی تحولی قرآن به معنای اینکه قرآن کریم وقتی که نازل شد جامعه عرب صدر اسلام رو از لحاظ تربیتی متحول کرد، جامعه‌ای که فرهنگ منحط و از تعصب‌آمیزی داشت، جامعه‌ای که از لحاظ علمی عقب مانده بود، جامعه‌ای که تعصبات قومی و جنگ‌های قبیله‌ای و اینها داشت، جامعه‌ای که از لحاظ مسائل اخلاقی عقب مانده بود، متکبر و خودخواه بودند، و فسادهای مختلفی که تو جامعه اون زمان بود. خب عرض کنم این جامعه رو قرآن از لحاظ تربیتی متحول کرد و تبدیلش کرد به یکی از جوامع پیشرو که نسبت به ایران و روم اون زمان جلو افتاد و تمدن جدیدی رو شکل داد که اسمش شد تمدن اسلام. بنابراین قرآن یه تحول تربیتی در صدر اسلام، عرب صدر اسلام ایجاد کرد و بعد هم در جوامع دیگه، جامعه ای که عقاید منحطی داشت، اخلاق منحطی داشت و اعمال منحطی داشت، این جامعه رو متحول کرد. این هم از هر کتابی بر نمیاد که در مدت کوتاهی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله 23 سال بیشتر عرض کنم در میان مردم نبوتش طول نچشید، تو اون 23 سال تونست این جامعه را متحول بکنه و بعد هم ادامه بده و این به برکت قرآن کریم بود و این کار از کتاب‌های مشابه بر نمیاد که چنین انقلاب تربیتی رو در مردم ایجاد بود. جنبه سوم از اجازه تربیتی قرآن هم مطرح شده که اجازه نظامواره‌ایه. یعنی چه؟ یعنی این که قرآن کریم نظام تربیتی رو مطرح میکنه که شامل پارامترهای مختلفی است: مبانی تربیت، اهداف تربیت، روشهای تربیت، اصول تربیت، عوامل تربیت، موانع تربیت و قلمروش، ابعاد و ساحتهای تربیت، مراحل تربیت. این نظامی رو قرآن مطرح میکنه که این نظام رو عزز الناس ان اتیان مثله، نمیتونن مثل این نظام تربیتی قرآن رو بیارن. که ما تو اون کتاب تفسیر موضوع قرآن تربیت تو 4-5 جلد سعی کردیم این نظام رو به نوعی ارائه بدیم. بنابراین تو بحث نظام تربیتی قرآن و مقایسش با نظام‌های مشابه، مثلا نظام‌های تربیتی که الان توی غرب وجود داره یا قبلا توی جوامع شرقی وجود داشته، وقتی که اینها با هم ملاحظه میشه، امتیازاتش با هم ملاحظه میشه، میبینیم که فاصله بین این نظام ها بسیار زیاده و از عهده بشر عادی ساخته نیست که چنین نظامی رو ارائه بده. حالا انشالله من تو جلسات بعدی این بحث ادامه پیدا میکنه. بحث اجازه تربیتی قرآن بحث گسترده است. سعی میکنیم یکی دو جلسه بحث رو ادامه بدیم، بحث بخونیم تا دوستان بیننده در جریان قرار بگیرن که قرآن چه کتاب عظیمی تو مباحث تربیتی است. حالا پس خلاصه بکنم، سه جنبه پیدا کرد: یکی اجازه گزاره‌ای، یعنی مطالب علمی که قرآن گفته است قبل از قرآن کسی بیان نشه، یکی اجازه تحولی، تحولی که در جامعه صدر اسلام است، یکی اجازه نظام‌واره‌ای که این سه تا قابل طرح.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. واقعا ما اگر نظام‌های ما بر اساس نظام تربیتی قرآن باشه، حالا نمیدونم به ویژه ما در کشور عزیز اسلامی که هستیم یا کشورهای اسلامی که زیر لوای قرآن هستن یا حتی کشورهایی که مسلمان هم نیستن، اما واقعا بیان این بحث اجازه تربیتی قرآن رو بهش توجه بکنن و ازش در بیارن آنچه که نیاز امروز بشر و زندگی بشر هست، مطمئنن باعث سعادت میشه در دنیا و آخرت. حالا ما این بحث رو انشاءالله در همین برنامه و برنامه‌های آینده بیشتر ادامه خواهیم داد که برای شما باز بشه، ببینید واقعا چه دریایی و چه اقیانوسی در بحث اجازه تربیتی قرآن وجود داره. برخی از عزیزانم البته لطف کردن برای ما پیام دادن، من بازم خواهشم این هست که سوالاتی که مرتبط با موضوع برنامه ما هست عنایت بفرمایید، یا تماس بگیرید یا پیام بدید که ما انشالله بتونیم جواب بدیم. آخه چون در طول هفته برنامه دیگه قرآنی هم هست، مثلا پرسمان قرآنی هست که سوالات مختلف قرآنی رو شما میتونید بپرسید. منتها اینجا ما تلاشمون بعد این است که از فرصت برنامه حد اکثر استفاده رو بکنیم، سوالاتی که مرتبط با موضوع گفتگوی ما هست اونها رو جواب بدیم، به ویژه بحث قرآن و علوم جدید و بحث اعجاز قرآن. ما انشالله میتونیم با افتخار در خدمتون باشیم و سوالات شما رو پاسخ بدیم. یه بخش کوتاه ببینیم و برمیگردیم و گفتگون رو با جناب استاد رضایی اصفهانی ادامه خواهیم داد.
گریه می بارم بس گناه
خب وقت شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. داشتم ساعت تبلت و استودیو رو نگاه میکردم، 21 به وقت ایران عزیز اسلامی هست و حالا ساعت دیگر از شبانه روز در جای جای این کره خاکی هست و خدا رو شکر که ما بینندگان با صفا و دوست داشتنی و عاشق قرآن و اهل بیتی داریم که همراه هستن با شبکه جهانی ولایت در هر ساعتی از شبانه روز. قرآن و علوم جدید برنامه زنده است که شبهای جمعه پنج شنبه شبها از ساعت 20:30 تا 21:30 تقدیم حضور شما میشه. بحث اعجاز علمی قرآن و به ویژه به صورت خاص و ویژه اعجاز تربیتی قرآن بحثی است که امشب ما در خدمت شما هستیم. تو بخش قبلی جناب استاد رضایی اصفهانی تعریفی داشتن و تقسیم بندی در مورد اعجاز تربیتی قرآن، اما میخوام حالا نمونه های قرآنی و نمونه ای از اعجاز تربیتی قرآن رو برای ما بگن که ملموس بشه، کاملا روشن بشه آقا این نمونه از نمونه اعجاز تربیتی قرآن هست. اون موقع بیشتر موضوع و بحث برای شما روشن میشه. آقای خدمتتون که سید صفی الدین معصومی هم از افغانستان و برخی از دوستان دیگه سوالاتی رو مطرح کردن، انشالله من سوالات شما رو هم میپرسم، تلفن ها هم با تاکید میکنم که در اختیار شما هست. حاجی آقا بسم الله.
خواهش میکنم. اصلا خدمتتون همونطور که اشاره کردم یکی از اولین مواردی که تو بحث اعجاز تربیتی قرآن مطرح شده این که اینا آقای مصطفی رجب مطرح کرده است. من اول نظر ایشون رو میگم، بعدم نکاتی رو که خودم به نظرم میرسه خدمتتون عرض میکنم. ایشون آیه 233 سوره مبارک بقره رو مطرح کردن که اگه دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن، بله آیه ناقصه جا اولش رو بیارین،
اول آیه رو
اول بله احسن آیه رو من میخونم، یه ترجمه مختصری بهش میکنم، چند خط از آیه، ولی این آیه از آیات عجیب قرآنه. واقعا ساعت ها میشه در راجع به این آیه بحث کرد و نکات تربیتیش رو و ابعادش رو روشن کرد. ببین قرآن کریم در این آیه فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله. خانوم ها مادران عرض کنم که شیر میدن بچه‌هاشون رو 2 سال کامل برای کسی که میخواد اراده ان یتم رضا، میخواد شیر دهی رو کامل بکنه. حالا با کودک میتونه کمتر از 2 سال هم شیر داده بشه، ممکنه بعضی کودکان زودتر از شیر گرفته بشه، ولی شیر دادن کامل با مادر به بچه 2 سال
کامل
درسته. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، فرمود که کسی که بچه براش متولد شده، یعنی پدر براش لازمه که هزینه زندگی این مادری را که شیر میده پرداخت بکنه، هم غذاش رو هم لباسش رو توی این 2 سال باید تأمین بکنه طبق معروف، طبق عرفی که اونجا هست. بر فرمود لا تکلف نفس الا وسعها. البته یه قاعده فرمود که اگر پدر هر چقدر که داره، حالا یه وقت زندگیش فقیرانه است، یه وقت متوسطه، یه وقت ثروتمنده، به تناسب قدرت و توانش باید این هزینه رو بپردازه. بعد و زیادتر از اون تکلیف نشه که مثلا پدر مثلا نتونه،
مخصوصا تو شرایط امروز جامعه.
خب عرض کنم فرمود که لا تزار والدتون به ولده ها. این جمله را اگه دوستان روش زون بکنن، لا تزار والدتون به ولده ها، که رو میخوام روش بحث بکنیم. این قسمت آیه 2 جور تفسیر شده که این ضرر زده نمی شود، عرض کنم خدمت دون که مادر به وسیله فرزندش، یا ضرر نمی زند فرزند، ضرر نمی زند پدر به، عرض کنم که واسطه فرزندش به مادر را. 2 جور گفته شده که حالا من توضیح خواهم داد چرا 2 جور گفته شده. ولا مولودون له به ولده، برعکسش هم پدر نباید ضرر بزند به وسیله فرزند، گروکشی بکند به اصطلاح فارسی، و ضرر هم نباید بخورد پدر به وسیله فرزند. خب و علل وارث مثل و زالش. خب بعد فرمود که حالا اگر این پدر از دنیا رفت، بعد این مادر این بچه رو میخواد شیر بده، قضاش و هزینه زندگیش به عهده چیه؟ به عهده وارث هاست، مثلا فرزندان اون میت که این ارث این پدر به جیشون رسیده، اونا باید رزق و قضا و لباس این مادر رو تأمین بکنن تا بتونه فرزندش رو شیر بده 2 سال تأمین بشه. خب آیه رو لطفا دوستان بیان. فا این اراد فسالن ان ترازن من هما و تشاورن فلازن و حلیهما. حالا فرمود که اگر بچه را خواستن زودتر از شیر بگیرن، 1 سالگی تشخیص دادن، رفتن مشورت کردن، طرفین راضی بودن پدر و مادر و خواستن بچه را از شیر بگیرن، این اشکال نداره. بعد فرمود و این اردتم ان تسترزوا اولادکم. اگر فرمود که اگر شما خواستین که مرضعه بگیرید. یعنی قدیما میمدن یه خانومی رو مثلا بهش که شیر داشت و مثلا شیرش اضافی بود، میگفتن بیا مثلا بچه ما هم شیر آره. بده، بهش میگن دایه، دایه میگرفتن، مرضعه یا دایه. هر مورد اگر به این پدر و مادر خواستن، مادر نخواست شیر بده یا شیر نداشت، خواستن دایه بگیرن، اینم اشکال نداره. اذا سلمتم ما آتیتم، اما اگر دایه گرفتین، یه کسی رو آوردین شیر گد داد، همونطوری که پول شیر خشک را میرین میدین مثلا امثال زاله، باید به این دایه هم حق و حقوقش را ادا بکنیم. خب فرمود که پس سلمتم ما آتیتم بالمعروف، طبق عرف باید به اصطلاح هزینه این دایه را که اومده شیر میده پرداخت بشه. و تقوا الله، بعدم فرمود که تقوای الهی پیشه بکنید، توصیه اخلاقی فرمود. و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر، بدانیدم که خداوند نسبت به کارهای شما بصیره و آگاه است نسبت به کارهای شما. خب ببینید این آیه قوغایی است از مباحث، یعنی بیش از 10 بعد از مباحث علمی تو این آیه مطرح شده، که اگه من فرصت شد تو ادامه عرض میکنم و عرض کنم خدمتتون که منتها اونی که آیه مصطفی رجب در کتاب الاعجاز العلمی فی القرآن، الاعجاز العلمی للقرآن، الاعجاز التربوی للقرآن گفته، اونو اول میگم
بله.
بعدش نکته خودم عرض میکنم، بعد اگه فرصت شد اون 10 بود رو عرض میکنم.
در واقع محور گفتگو ما فعلا امشب، شاید هم برنامه بعدی همین آیه 203
آیا بله آیه خیلی مهمه و بعدم ادامه پیدا میکنه، چون بحث اعجاز تربوی مصادیقی دارید، مواردی دارید، بحثای سنگینی دارید، یکی از شاهکارهای قرآن. خب عرض کنم خدمتتون که ببینین این آقای مصطفی رجب از دو سه جهت میگه این آیه اعجاز داره. حالا من نظریشون عرض میکنم، یه نقدی هم خودم دارم عرض میکنم. ایشون آیه رو شریف رو بیارن دوستان، فرماد که والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملا. قرآن داره یه قانون بیان میکنه اینجا، یعنی داره در حقیقت قوانین حقوق کودک رو بیان میکنه. تو مباحث حقوقی معمولا خشک برخورد میکنه. الان کتاب های حقوقی رو شما مراجعه بکنید، میگه که اگر مثلا کسی یا شخصی به دیگری شیر داد مثلا
بله.
یا اینطوری میگه که این زن خب باید بچه را شیر دهد، اینطوری میشه. خب یعنی منتها اینجا آیه مصطفی رجب میگه ببین قرآن چه تعبیراتی به کار برده، بیارین دوستان آیه رو، این آیه رو حذف نکنین، روی آن طور باشه. ببینین فرمان والوالدات، مادران شیر میدن فرزندانشون رو، اولادهن، مادران شیر میدن. نگفت ما، نگفت که این خانوم طفل را شیر میده، این زن بچه را شیر میده.
این واژه وال...
والد به کار بود،
واژه فرزند،
احسن، که تحریک بکنه،
عاطفیش
کنه، در این حال که قانون بیان میکنه. اصلا آیه خبر در مقام انشاست و وجوب را میرسونه، لزوم را میرسونه. منتها میگه که والدات، تو مادری، مادر بچهش دو سال شیر میدهد، حتی امر نمیکنه که تو باید بچه دو شاش شیر بدی.
یه جوری غیر مستقیم میخواد بگه بهتره که مادر بده.
بله بله، بالاتر از این. ولی زمان میگن خبر در مقام انشاست، تأکیدش بیشتر از وقتی است که دستور بدی. وقتی اسم میگم آقای اسماعیلی، شأنشون اینه که فردی بسیار متدین و مؤدب باشند. خب این چه؟ یعنی حتما این گونه هست، باید این گونه باشد. تو وقتی که من دستور بدم خیلی تفاوت میکنه. پس ایشون میگه، این دقت میکنید، میگه اینجا تعبیر والدات و مادران و تعبیر عرض کنم که اولاد که کرده، این نشون میده که این، یا تعبیر ولد اونجا پدر، میگه پدره باید، یا مولود و له، کسی که بچه مالشه، پدر بچه هست، اون باید هزینه ها رو بده. خب بگه تو چون پدری این وظیفه ده. خب وقتی خیلی وقتی بگم که مثلا این رجل باید بدهد، خب خیلی فهمونه بگم
بازم اون جنبه عاطفی پدر
مادر. ایشون میگه این جنبه های عاطفی، این نشان دهنده اعجاز تربیتی قرآن است. این حالا یه بحثش اومد رفت. بحث دیگری که لا تزار والدتون به ولده ها، الا تزار که این وسط این آیه هست، الا اگه دوستان بتونن این رو قرمزش بکنن یا یه طوری که دوستان متوجه بشن من کجا رو میگم، الا تزار این چند تا قرائت داره و چند تا احتمال توش وجود داره. لا تزار میتونه در اصل نهیه و این طوری بشتش لا تزار را یا لا تزار رو، هر دوتا میتونه باشه. وقت اگه خوب باشه در اصل معلوم باشه لا تزار را را، اگه را تزار بوده اگه این طوری باشه میشه یعنی ضرر نمیزند، اما اگه لا تزار را بوده میشه ضرر زده نمیشه. چون رای اول ساکن شده ادغام شده در رای دوم، ما الان نمیدونیم که این لا تزار ر بوده یا لا تزار ر بوده از لحاظ لغوی، ولذا دو جور میشه آیه رو معنا بکن. بگوی پدر و مادر ضرر زده نمیشوند به وسیله فرزندشون، یعنی فرزند گرو کشی نکنی، درست؟ یا نه بگم پدر به وسیله فرزند به مادر ضربه نزنه، مادر به وسیله فرزند به پدر ضربه نزنه. دو جور،
هر دو جور. باز این
یه وقتی قرائت دومی از این آیه گفته شده که این آیه عرض کنم که در حقیقت نهی نباشه بلکه احسن دوستان درستش کرد نفی باشه، لا تزار نفی باشه. آی مصطفی رجب میگه اگه نفی باشه یعنی به این معنی که خبر باشه، نه دستوری نباشه، نگه که ضرر نمیزند یا ضرر زده نمیشود، بلکه میگه ضرر نمیخورد. این طوره که اگر به صورت نفی باشه نه نهی، ایشون
بله.
میگه خبره در مقام انشاست و آکدست و داره در حقیقت یک اقتضای طبیعی رو میگه که این گونه هست و این گونه باید باشد و این ها. اینم باز ایشون ادعای اجاز کرده است از بابه و وچه از خونم قرائت دوم. نکته سومی که ایشون گفته میفرماد که اصلا این آیات داره یه حالت آرامشی رو برای بچه و پدر و مادر ایجاد میکنه، مثلا برای بچه رو میگه چه جروکشیش نکنین، وسیله دعوا با هم دارین پدر و مادر، بچه رو وسیله جروکشی نکنین. این معنای سادش میشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این بچه یه آرامشی باید تو زندگی داشته بشه که آینده عقده ای نشه، با مشکلات مواجه نشه تو زندگی، مثلا وقتی میخوان پدر و مادر طلاق بگیرن از هم جدا بشن فلان. خب میگه این بچه را آرامش زندگی دون و آرامش بچه را حفظ بکنین و بهداشت روان این رو در آینده تأمین بکنین، سلامت اجتماع رو تأمین بکنین، میبردش توی این فضا. خب میگه اینم خودش یک بچه از وجوه اعجاز. البته ما رسمت به این قصه به جناب آقای دکتر مصطفی رجب یه نقدی داشتیم، نوشتیم هم در اون قرآن و تربیت جلد 6 که بحث اعجاز رو مطرح کردیم، فرمایشاتشون آوردیم نقد کردیم در مورد اون اولین نکته که ایشون گفت والد گفته سو ولد گفته سو کلمه طفل نگفته سو امثال ذالک. عرض میکنیم که اینا البته چیزای شگفت و جالبیه، نکات جالب تفسیر، اما اینا در حد اعجاز نیست. اعجاز اون نیست که عجزن لاسن اتیان مثل دیگران نتونن مثلش رو بیارن. حالا من اگه خواستم کتاب حقوقی بنویسم میتونم همینطور بنویسم، به جای اینکه بنویسم که عرض کنم که خانم نسبت به بچه باید شیر بده، بنویسم مادر نسبت به فرزند شیر باید بده. خب میشه دیگارش، یعنی چیزی نیست که بشرم نتونه این کارو بکنه. درسته که نکته جالب قرآن نیست، اما در حد اعجاز نمیشه مطرحش کرد، در حدش شگفتی میشه مطرحش کرد. در مورد لا تزارم بازم ما یه نقدی زدیم که این نکته‌ای که ایشون گفته است در مورد عرض کنم که قرائت دوم که لا تزار رو بخونیم و اینجا نفی باشه نه نهی، این رو عرض کردیم که قرائت‌ها غیر از قرائت متواتر مسلمین حجت نیست، خبر واحده، بنابراین نمیشه بر اساسش اعجاز قرآن رو پای ریزی کرد. در مورد نکته سومم مثل همون نکته اول که نکته شگفتی علمیه اما در حد اعجاز نیست. این نکاتی که راجع به آقای دکتر مصطفی رجب، یعنی آقای مصطفی رجب این سه بحثی که ادعا کرده بود نکات خوبی بود، اما در حد شگفتی ما قبول کردیم نه در حد اعجاز. اما میشه یه بحث دیگری مطرح کرد که شاید اون مطلب رو بشه به عنوان یه اجازه تربیتی قرآن اینجا مطرح کرد. و اون این که قرآن کریم در این آیه 233 سوره بقره، اگه یه دفعه دیگه دوستان بیارن، حالا با اون ابعاد علمی که این سوره داره که بیش از 10 بعد علمی داره، برای اولین بار داره نظام حقوق کودک شیرخوار رو بیان میکنه. اینو شما بر ما یه جایی پیدا بکنید تو دنیا قبل از قرآن اومده باشید به این جامعه حقوق مادر رو گفته باشید، حقوق کودک رو گفته باشید، حقوق پدر رو گفته باشید، حقوق دایه رو گفته باشید. بله،
در یک آیه، در
یک
همه
آیه چه چهار خطی همه این مسائل رو گفته باشید، که حالا عرض میکنم 7-8-10 بعد علمی هم داره، چه نکات جالبی داره، شاید ما اصلا خودش یک جلسه بشه. و لذا میخوام عرض بکنم که این آیه به این صورت جامع که بتونه حقوق کودک، نظام حقوق کودک رو بیان بکنه. امروزه بحث و عرض کنم کنوانسیون حقوق کودک رو ما داریم تو دنیا.
بله.
خب و چقدر بهش افتخار میکنند و هی به کشورها چی میکنند چه شما هم اجرا بکنید و میرن ملحق میشن به کنوانسیون. من میخوام عرض بکنم قرآن قبل از اینکه بشریت به فکر کنوانسیون حقوق بشر باشه 14 قرن قبل اومده این نظام حقوق کودک رو، اگر ما موردی پیدا نکنیم در عرض کنم نظام های حقوقی قبل از اسلام، چه در عرض کنم یونانیش، چه در عرض کنم که رومی جرمنیش، چه در عرض کنم که نظام های حقوقی مشابهی که تو شرق بود مثل ایران، جون شاپور و دیگه، که من نمونهی پیدا نکردم که جایی حقوق کودک را، یا در یهود و مسیحیت تا اونجایی که ما تورات و انجیل را دیدیم چنین جامعیتی تو بحث حقوق کودک ندیدیم. وقت این میشه یه مطلب جدید، یه نظامواره از حقوق کودک تو بحث شیرخارجی بیان شده که قبل از قرآن کسی نگفته. و در حقیقت قرآن یک مبدع و تأسیسگر توی این قصه، و این با نظام‌های مشابه هم قابل مقایسه نیست از لحاظ سطحش، که حالا اون تو بحث بعد علمیش روشن میشه. به این صورت میشه این بحث اعجاز رو مطرح کرد، نه به اون صورت که آقای دکتر مصطفی رجب مطرح کرد، چه هرچند اونام یه نکات جالبی بود.
مثلا یه تلفن داریم، حالا اگر اجازه بفرمایید دریافت کنیم، بعد انشالله گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. من یه خواهشی دارم که عزیزان حتما یه توجه و یک عنایتی خاص ویژه به این آیه 233 سوره که بقره داشته باشن، که حالا واقعا نکات خیلی جالبی میشه ازش در آورد. و شاید بارها این آیه رو ازش رد شدیم، خوندیم، نمیدونم حالا شاید معناش هم نگاه کردیم، اما عمیق نرفتیم وارد این آیه بشیم و ببینیم چه اعجاز تربیتی داره. این هم نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. خواهر بزرگوارم سرکار خانم یعقوبلو از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه خودت.
سلام علیکم، خسته نباشید، شبتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم.
خوشحالم که برنامه‌تون شدم. سوالم
آقای خطالی که صدا رو تقویت کنید، ببخشید، بفرمایید خواهرم.
سوالم این هستش که می‌خواستم از آقای دکتر بپرسم که منظور از علوم جدید در قرآن چی هستش، یعنی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. چون حالا نمی‌دونم دقیقاً شما این برنامه رو نگاه می‌کنید یا نه، یه برنامه‌ای هستش حالا شبکه 3 جمهوری اسلامی پخش میکنه به تحت عنوان برنامه عصر جدید. خب این کارش این هستش که خب افرادی که حالا یه دانش‌هایی دارن، یه علومی دارن، اینو میان کشف میکنن و بعدم به تصویر میکشن. من میخواستم لینک بین این دو تا برنامه رو از نظر قرآن بدونم، که بعدها تو قرآن حالا برنامه شما هم اسمش از علوم جدید، میخواستم این رو بتونم که ما چه علومی رو از نظر قرآن باید به تصویر بکشیم، چه ویژگی ها، چه راهکارهایی باید داشته باشه. هر شنبه دکتر در جلسات قبلی ویژگی های علم مطلوب رو از نظر قرآن شمرده بودن، ولی اگر حالا با توضیحات تکمیلی تری هستش که ما میتونیم پیرو این سوال داشته باشیم ممنون میشم. متشکرم،
خواهش میکنم خواهرم. ممنونم از لطف شما، بزرگواری فرمودید. خدا نگهدارتون.
خواهش
میکنم. خب منم تشکر میکنم از سرکار خانم یعقوبلو. ببینین این بحث ما بحثمون علوم جدید در قرآن نیست،
قرآن و علوم جدید،
قرآن و علوم جدید. یعنی مثلا قرآن نسبت به مباحث دانش‌های جدید چه تو علوم طبیعی مثلا کیهانشناسی، مثل پزشکی، امثال زاویه،
چه حرفایی داره،
چه آیاتی رو داره، تأیید میکنه، رد میکنه، کجاها رو قبول میکنه، علوم چه خدماتی رو به قرآن تو این زمینه ارائه میکنه. و همچنین تو علوم انسانی مثلا قرآن نسبت به مواسط تربیتی چه نظری داره؟ مواسط تربیتی الان مثلا برای فهم آیه 233 سوره بقره تو بحث اجازه تربیتی چه کمکی به ما میکنه؟ پس اینجا در حقیقت تعامل و رابطه قرآن و علوم مورد بررسی قرار میگیره و مقصود این نیست که ما مثلا فیزیک و شیمی رو بیام از قرآن بیرون بیاریم و اینا رو از اول گفتیم که استخراج همه علوم از قرآن رو قبول نداریم و این کار رو کامل دلایلش رو کافی نمیدونیم و دنبال این قسمم نیستیم. راجع به اون برنامه عصر جدیدم که فرمودن توی تلویزیون تو ایام نوروز تو ایران میذارن در اینا هست اینا، اون یه بحث یه نوع مسابقه است، اصلا ربطی به این بحث‌های قرآنی و این حتی
دوای کسی که هنر خاص و جدیدی داره این رو میاد نمایش میده، یه جور مسابقه است بین افراد مختلف.
احسن، اون اصلا ربطی به بحث ما نداره.
حالا ایشون شاید منظورشون بود که ما بیایم یه همچی کاری رو هم نمیدونم در رسانه ها انجام بدیم که مثلا به علوم جدیدی که
حالا یه اون هنر شما هاست و اهل رسانه و اینها که ما در حد که خودمون بلدیم. اون یه سوالی دیگه اومده بود
یه سوالی هم آقای سید صفی الله معصومی از کشور افغانستان برای ما فرستادن که حالا از این فرصت استفاده کنیم این سوال رو هم بپرسم دیگه. ما انشالله میذاریم ادامه مباحثمون رو در برنامه های آینده. استاد پرسیدن که خیلی هم از شما تشکر کردن، این سید بزرگوار گفتن آیا دلیل قرآنی بر برهان نظم و برهان امکان و وجود دارد یا خیر؟ یک کمی توضیح بفرمایید. البته خب یه مقدار سوالشون هم سوال علمیه دیگه.
بله. عرضونم که در حقیقت سوالشون میره تو فضای مباحث قرآن و کلام و فلسفه تا حدودی. یعنی مباحث برهان نظم جزو مباحث عقاید، جزو دانش کلام و امکان وجودم که هم تو کلام مطرح میشه هم تو فلسفه. بنابراین یه بحث میان رشته‌ای البته محسوب میشه. ما بیشتر توی فضای قرآن و علوم جدید تو فضاهای علوم طبیعی علوم انسانی بحث میکردیم. حالا این سوالشون هم میتونه به نوعی مرتبط بشه متو حسن که تو حاشیه. ولی در این حال من از آقای معصومی تشکر میکنم و جواب اجمالی رو عرض میکنم. ببینین در مورد برهان نظم آیات زیادی از قرآن بهش استدلال شده. مثلا این آیه شریف فرج البصر هل ترى من فطور، اگر دوستان این آیه رو بیارن فرج البصر هل ترى من فطور تا میان بیارن، من عرض میکنم که حضرت آیت الله مکارم شیرازی مرجع معظم تقلید در کتاب پیام قرآنشون تو جلدای اولش که مباحث خداشناسی مطرح میشه اونجا برهان نظم رو مطرح کردن و آیات مرتبطش رو آوردن اگه خواستن مطالعه بکنن. همچنین از آیت الله سبحانی در کتاب منشور جاویدشون که اونم تفسیر موضوعی همین مباحث رو دارن و آیاتش. ببینین این آیه شریفه فرمود الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور، خداوند آسمان های هفت گانه را طبقه طبقه آفرید. نگاه بکنین، عرض کنم که آیا تفاوتی توش هست، اختلافی توش هست، دقت بکنین آیا هیچ گونه فطور و مثلا گسستگی توش میبینین. یعنی این نظم آسمان ها را بهش دقت بکنین، خدا را بشناسین. درست؟ تو آیات زیادی از قرآن این گونه مطلب یتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت هذا باطلا. بعد عرض کنم که امثال ذلک آیات زیادی که انسان را جلب میکنه توجهش را به طبیعت شناسی، کیهان شناسی و امثال ذلک و نشانه های خدا را بیان تو سوره رعد، تو سوره نخل و سوره های این گونه این آیات زیاد هست که در حقیقت این آیاتی است که به برهان نظم میتونه اشاره داشته باشه. در مورد برهان امکان وجود من فقط یه آیه را اشاره میکنم، انتم الفقراء و والله هو الغنی. اگه آیه را دوستان زحمت چشیدن بیارن انتم الفقراء، این آیه رو بعضی خواستن اشاره بدونن به همین بحث از خونم که برهان امکان وجود که شما فقر محضین و خدا غنی و بی‌نیاز ذاتی است که خداوند هو الغنی و انتم الفقراء. به این بله یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. و ان شاء الله آیه رو آوردن دوستان، شما فقیری. اینجا فقر اقتصادی بالاتر از بحثای فقر اقتصادیه، یعنی بحث فقر وجودیه. اونایی که گفتن بودن اصلا این آیه مثلا اشاره دارید به بحث امکان و وجود که شما فقیرین، چون ممکنی نیاز به علت دارین، به فقیر الله هستین به واجب الوجود، و خداست که غنی یا ستوده، غنی بی نیاز ذاتیست که عرض کنم که واجب الوجوده. میتونید این آیه اشاره بشه.
ممنونم جناب استاد رضایی اصفهانی، استفاده کردیم. انشالله که خدا به شما جزای خیر بده. دوستان خوب بیننده، انشالله هفته های آینده بحث رو دنبال بفهمید. اعجاز تربیتی قرآن حرف برای گفتم خیلی زیاد داره که انشالله اگر برنامه ما رو دنبال بکنید نکات خوب و ارزشمندی دست شما رو خواهد گرفت. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما که امشب هم برنامه رو همراهی فرمودید. در پناه قرآن و اهل بیت باشید. خدا نگه دارید.